بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که در خصوص اون بحثی که دیروز اینجا مطرح شد و خب دو سه سال همجور ما با تردید به اون مسئله کلنجار میریم، دیروز هم یکی از دوستان سوالی طرح کرد، حالا من دقیق برداشتی که دیروز داشتم جوابی دادم، ولی ببینید بعد تأملی که شده من اون رو میخوام حالا به عنوان یک نظر، حالا حداقل یه احتمال مرجحی عرض بکنم. اون بحث خیلی بحث بسیار بحث پر مصداقیه و اگر راه حلی پیدا بشه خب خیلی گره گشاست، به عنوان یه حالت یه قاعده اصولی پیدا میکنه که خیلی ثمره داره. و اون بحث تعارض عرض شود که ظهور صیغه در وجوب و ظهور متعلق در اطلاق، یه قاعده خیلی ساری و جاریه. من فکر میکنم مثلا ما تو این 7-8 سال شد ده‌ها مورد در فقه و گاهی در مباحث تفسیری با این مواجه شدیم. مثال‌هایی هم دیروز عرض کردم، بازم عرض میکنم، تعاونوا علی البر و التقوی. حالا اونجا یک جهت اضافه هم داره، ولی حالا یک از مثالاش اینه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. اینا الان این وضع را داره. یا همین عرض شود که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. در این موارد و کثیری از این موارد ما داریم که عرض شود که امر آمده روی یک موضوع و متعلقی که از یک طرف امر ظهور در وجوب داره، از یک طرف اون متعلق درش اطلاق جاریه، ولی یقین داریم که این دوتا رو نمیشه با هم جمع کرد. توجه کردید؟ تعاون و علی البر میدونیم که در همه خوبی ها حتی چیزای مستحب بگیم تعاون، این که نمیشه. یا بگیم که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، به همه خیرات ولو مستحبات واجبه که دعوت بشه، میدونیم واجب نیست. ولی یا با ظهور وجوب رو بگیریم یا ظهور مطلق رو بگیریم. ما از قدیم میگفتیم که اینجا دو احتمال همیشه هست که باید بینش انتخاب کرد، یا دست از ظهور صیغه در وجوب برداریم یا دست از ظهور موضوع و متعلق در اطلاقش برداریم، و بر حسب مورد باید ببینیم کدام از این دو ظهور اقواست. اما از قدیم 10 سال پیش هم همین 7-8-10 سال پیش هم این بود که میگفتیم یک احتمال دیگری هست، احتمال سوم، و اون اینه که بگیم که این عرض شود که این جمله هایی از این قبیل همزمان بتواند هم وجوب را در یه محدوده افاده بکنه و استحباب را در یه محدوده دیگری. همیشه میگفتیم این کار سختیه، الان هم میگیم کار سختیه، اما حالا یه چی راهی که ممکنه برای این پیدا بکنیم این است که اینجور بگیم، یعنی راه سوم بگیم نه، اصلا یه راهی پیدا بکنیم که تو اون تعارض بین یا ظهور این یا ظهور اون نیفته. راه سوم اینه که یه جمعی درست میکنیم تو درون دلیل با این وجه فنی که عرض میکنیم. این جمع اینطوریست، میگیم که به خصوص با توجه به اون بحثایی که ما اخیراً در اصول داشتیم، ما تو اصول گفتیم که بیشتر نظر ما به سمت اون فرمایش قدماست که وجوب و اینها یه نوع، درسته که یه نوع بساطت درش هست، ولی یه شبه ترکیب از جنس و فصل هم درش هست. این یه بحثه که حالا در اصول همی اخیراً هم میگفتیم متفاوته با اینه که متأخرین معمولاً میگن. از اینم که بگذاریم، عمده قصه این نکته بعدیه که این حکم وجوب و اینها که ما از ادله استفاده میکنیم، حکم رجحان را از خود مدلول لفظی استفاده میکنیم و وجوب را از حکم عقل یا اطلاق، نمیگیم لفظ وضع شده. اگر این مبنا را بپذیریم که مبنای درستی هم هست، اون وقت اینجور ممکنه کسی بگه، بگه آقا این عرض شود که مقدمات حکمت یا حکم عقل که در صیغه جاری میشه، این میگه که وجوب ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. مقدمات حکمت میگه این ولتکن یعنی واجبه، منتها در اون خیرات و مستحباتی که واجب نیست، در اونها ما یقین داریم این مقدمات حکمت تمام نیست. پس در و یک مقدمش هم انحلال اینه، برای اینکه خطاب منحل میشه بنابر نظریه انحلال به واجبات و مستحبات، اونها همه منحل میشه. ما میگیم این خطابی که منحل شده، مقدمات حکمتی که تمام که شد وجوب را در اینجا درست میکنه، این در حوزه واجبات و محرمات این مقدمات حکمت تمامه، برای این ازش زمیمه به این میشه و وجوب را در این محدوده درست میکنه. اما در حوزه مستحبات و مکروهات نه، مقدمات حکمت تمام نیست. این را اگر بگوییم که حالا به عنوان یک احتمال که شاید تا حدی قابل دفاع باشه، البته بعضی شبهه هم نسبت به این میاد، اگر این را بگیم اون وقت تو این دلیل و خیلی از ادله دیگه خیلی در قرآن و روایات هم داریم درست میشه. یعنی میگه آقا این دلیل داره میگه که واجب است، رجحان مطلق را که میگه، بعد با مقدمات حکمت وجوب در محدوده واجبات و اونجایی که محظور نداره درست میشه، اما در اون محدوده ای که نه یقین داریم که چی هست، اونجا دیگه مقدمات حکمت تمام نیست، نسبت به اون نمیشه. این بنابر این دو سه تا نکته اگر توجه بکنیم، یکی این که احکام که ما میگیم یه نوعی مرکبه، دوم این که وجوب را ما از اطلاق یا حکم عقل به دست میاریم، و سوم هم این که احکام انحلالیه، یعنی خطابات من انحلالیه. بنابر اینها ممکنه اینو بگیم، اگر کسی بتونه اینو درست بکنه خیلی هنر بزرگی کرده و میتونه خیلی جا ازش استفاده بکنه. ما همه این بحثامون تو اعتباره، اعتبار با دادم اعتبار دقیقی باشه. اشکال نداره این که داره، نه نه این که اشکال ثبوتی که نداره، امر الاعتبار به ید المعتبر هیچ مانعی نداره تو دلیل، از این دلیل بگیم که هم وجوب استفاده میشه هم رجحان مطلق، وجوب در یه جا رجحان مطلق یه جا. مهم اینه که فرمول اثباتیشو درست بکنیم، اینی که ما عرض کردیم اینه که فرمول و الگوی اثباتیشو درست میکنه. حالا اینم چون بعد که تأملی بود که همیشه داشتیم اونها، گفتیم حالا به عنوان یه احتمال اینو عرض بکنیم و عبور کنیم دیگه. بله حالا اونش که دیگه حالا مفروض گرفتیم که بلوز نیست دیگه، بلای کسی بلوز بگه وقت باید بگه استعمال لفظ در از سر من، نه دیگه ما میگیم با اون مبنا رو بذاریم کنار، رو مبنایی که از اطلاق یا حکم عقل باشه اینجوری درستش میکنیم، ممکنه اینو درستش کرد دیگه. حالا خب برگردیم به ادامه بحث خودمون. آیه دوم کنتم خیر امتون اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر بود که نکاتی چند نکته گفتیم. نکته دیگری که اینجا هست راجع به این تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکره. ببینید این تأمرون از نظر ادبی که ظاهرا صفت دیگه، از خیر امتن که اخرجت للناس و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکره. حالا این یا نمیدونم از ادبی غیر از صفتیت و اینا ممکنه مثلا چیز مستعنفه ای باشه، ولی شما اینا رو خوب میدونید صفته ها، غیر از این احتمال دیگه نداره، واو چیزی هم که نداره. حالا به هر حال صفته دیگه، عرض شود که این وصفه. ما در جمله های خبری دو احتمال داریم که گاهی میگه جمله خبری در مقام انشاء، گاهی جمله خبری نه حالت وصفی داره. در جمله های وصفی هم ممکنه این دو احتمال رو بده، کسی بگه این صفت برای یک موصوفی ذکر شده ولی در مقام انشاء. فکر میکنم یه جایی سابق من مثالی برای این پیدا کرده بودم، الان به ذهنم نیست. یعنی شبیه این که میگه که یغتسلو جمله خبری است ولی در مقام انشاء، بدایه انشاء. ممکنه یه جاهایی جمله وصفیه باشه ولی در مقام انشاء باشه، این احتمال وجود داره. اما در این احتمال البته ظاهر نیست. اصل در جمله وصفیه مثل جمله خبریه اینه که داره حالت خبری و توصیفی داره، ولی از اینجا علارغم این که یه احتمالی مطرح میشه که این تعمرونه وصفی در مقام انشاء باشه، ولی این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که این داره توصیف میکنه امتی هستید که تعمرونه بالمعروف، داره میگه این کارو میکنی، و این که در مقام انشاء باشه بعیده. منتها همین توصیف چون توصیف از امت برتر هست، قرائن داره که در واقع رجحان در این کار هست، از این اون وقت بیش از رجحان استفاده نمیشه. تعمرونه وصفیست، اصل این وصفی هم اینه که در مقام همین توصیفه نه انشاء. اما به دلیل این که این وصف امت برتر است در مقام مدحه، از این جهتی که در مقام مدحه ما رجحان این عمل را میفهمیم. اما در مقام مدح بودن بارها گفته شده که افاده وجوب نمیکنه، فقط مطلق رجحان میکنه. وقتی میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و همینجور 11 تا صفت میگه، مقام مد بیش از رجحان را نمیرساند مگر اینکه یه قرینه خاصه ای باشه. قد افلح المؤمنون الذین هم کذا و کذا، در مقام مد فقط اینو میرسونه که خوبه. اما اینکه بله به خاطر امر مستحبیه، قرینه ای در اینجا قاطع باشه که بگه این خیریت، یعنی این وصف یک وصف الزامی است، این امتی که به این کار خوب دست میزنن کافیه برای این، بیش از این اطمینان به اون چی نیست. یه مقداری به ذهن آدم میاد که این وصف خاص امت عرض شود که مثلا یک امر با الزامی باشد و از ممیزات اونها باشه، ولی این در حد یک اشعاره. صرف این که در مقام مهد باشه بیش از رجحان را نمیرسونه. بنابراین اینم یک مطلبه که این تعمرونه بالمعروف و تنهونه عن المنکر در اینجا وصف، این وصف در مقام ظاهرش اینه که مقام انشا نیست بلکه مقام خبره و توصیفه، اینم از یک جهت. البته چون مقام مد هست رجحان ازش استفاده میشه. قرینه قاطعی برای اینکه این افاده وجوب بکنه در این آیه شریفه نیست. اون مقام مد بودن قرینه نیست جز برای فقط رجحان. این خیر امت و ویژگی امت بودن هم این باز دلیل بر این نمیشه که حتما یه امر الزامی است. همونطور که سیاق و تؤمنون بالله که اون حالا امر الزامیه، اونم دلیل بر این نمیشه که این واجبه. بذار این شواهدش کدوم در حد افاده وجوب نیست، نه اون خیر امتن نه این تؤمنونه که سیاق باشه. بنابراین از این آیه شریف حکم رجحان استفاده میشه. و همینجا اون وقت به دنبال این نکته بعدی که بر اساس این روشنه اینه که این آیه برخلاف آیه قبلی یک حکم رجحان مطلق برای مطلق معروف رو بیان میکنه. در مطلق معروف ها عرض شود که رجحان را ذکر میکنه. این منافات نداره که حالا در یک قسم خاصش دلیل دیگه بیاد بگه واجبه، برای زود در باب امر معروف نهی از منکر عقلم این را افاده میکرد که دو تا حکم داریم، یه حکم الزامی داریم تو واجبات و محرمات، ولی یه حکمی قبل از این داریم که حکم مطلق رجحان است در مطلق ارزش ها، ارزش های اعتقادی اخلاقی عملی رجحان داره و مرجح هست که امر و نهی انجام بشه. بله نه اونم اولای که همون افته اون در اون آیه بود، اینجا نیست، آیه قبلی بود. این هم از این مسئله. یک نکته ای البته دیگه هم در این آیه هست مشترک با آیه بعدی، اونجا عرض میکنم. البته این وصف مفید مشعر به علیت هم هست، اون نکته‌ای که دیروز میگفتیم، یعنی شاید بشود گفت که جهت خیریت این امت برمیگرده به این که امر به معروف و نهی از منکرن، تا این در حد اشعاره. تازه اشعارش هم رو که بپذیریم و دلالت هم حتی بپذیریم، حصر نمیکنه خیریت رو در این جهت ها. ولذا اون وجوه دیگری که میگفتیم دیروز برای این که چرا خیر امتن اخرجت لناس، اونا همه سر جاش محفوظه، ولی یکی از وجوهش هم ممکنه این تعمرونه باشه که اشعار به علیته. بله نه نه، الزام که قطعا نداره، الزام که قطعا نداره. بله من حالا من از اون گذشتم، حتما اینجوره. نکته که علاوه بر اون ناظره به بحث دیروز میخواستم عرض بکنم اینه که دیروز میگفتیم خیر امتون اخرجت لناس، وجوهی براش ذکر میکردیم. خب یه وجه هم این بود که خود این تعمرونه وصف مشعر به علیته، میگیم که اگرم مشعر باشه، که حالا ابی هم نداره مشعر باشه، این حصر دیگه نمیکنه. ولی زو خیر امتین یه قضیه مستقله است، وجوه مختلفی هم ممکنه داشته باشه. البته این وصف هم مشعر به علیته، ولی زو میخوام بگیم که این خیر امتین یک قاعده و یک اصل مهم میاد دیگه. بالاخره قرآن میگه این بهترین امت ها هستن و این میتونه جهات مختلفی داشته باشه، از جمله اونایی که دیروز عرض کردیم. یک جهتش هم اینه که در این امت امر معروف و نهی از منکر هست. این تا اینجا اینطوره. البته حالا اینو الان به ذهنم اومد، البته اگر کسی بگوید که این اشعار نباشه، این دلالت و ظهور باشه که جهت خیریت این امر و نهیه، اگر این باشه به اضافه این که میدونیم تو امم سابقه هم رجحان امر و نهی بوده ولی وجوبش نبوده، اون وقت ممکنه که این یک کمی به سمت الزام ببره آیه را. ولی اینا همه اشعاره، برای اینکه ما ظاهرن الان این امر مسلمه. این همین کتاب امر معروف نهی از منکر اون آیه، اون نویسنده خارجی، اون آمریکایی که دو جلد ترجمه هم شده، اونو که میبینید اونجا خیلی کارهای تحقیقی مفصلی کرده، یعنی با 20 سال دیگه نوشته اونجا، تو مقدمش نوشته 20 سال من کار کردم. اصل شروعش هم از اون حادثه‌ای بود که اتفاق افتاد تو مترو دید و بعد رفتم بالا. اونجا اون وقت هم مذاهب اسلامی رو مقایسه کرده در این مسئله، کارهای خوبی کرده، و هم این که اوایل شروع بحثم اشاره به اون کتاب کردیم، و هم این که تقریبا اینو نشون میده که در امم سابقه و مسیحیت و یهودیت هم بوده این مسئله، ولی در حد خیلی ضعیف و نحیف و بدون این که مثلا الزام و نظام فقهی و حقوقی قاطعی داشته باشه. حالا من میخوام بگم که اگر این اشعار نبود، دلالت بود و میفهم آیه میرسون به نحو دلالت که وجه خیریت شما اینه که تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکرید، اون وقت وجه خیریت باید یه چیزی باشه که متفاوت از امت قبل باشه. متفاوت بودن در اصل نیست، در الزامشه. اون وقت شاید میشد الزام از این استفاده کرد. منتها اینو حالا چند تا مقدمه داره که خود زور میبره که آدم بخواد مطمئن بشه. بله اینا حالا تو آیه دیگه، اینا دیشب که اون آیه لولا ینهاهم ربانیون میاد، اون یه کمی خلاف این هست که الان گفتن، یعنی گویا اونجا مثل این که خود اونها بایستی میگفتن ولی نمیگفتن. تو اون آیه اگرم دلالت بکنه به علماشون هست، ممکنه بگیم برای علما اونها بوده ولی به عنوان یه فریضه عمومی نبوده. حالا اونو بعد بحث میکنیم، از اون شاد الزام نشه استفاده کرد، اما اون آیه سوره هود که میشه الزام استفاده کرد شمول همه طبقات نداره، فقط علما رو داره. ولی این که به عنوان یک فریضه عمومی در امم سابقه باشه مشکوکه، از قرآن هم نمیشه. حالا اینو بعد بحث میکنیم، یه شبهایی در دلالت اون بر این هست، ولی لولا ینهام و ربانیون دلالت بر وجوبش هست، اما متعلقش محدودن مخاطبش. حالا اون آیه بحث میکنیم دیگه انشاءالله. حالا این که واقع خارجی اینه که عمل نشده این از جهت که بله این حالا یک بحث، حالا آیه رو ما همه ابعادشون پنج شش جهتشو بحث کردیم، یک بحث دیگه در اون خیریته که اینجا من اینجا یا جای دیگه نوشتم، حالا اینجا که ننوشتم ولی به ذهن بود، اینه که اصلا این خیریتی که اینجا اومده خیریت تشریعی است یا تکوینی. این بحث هم در آیه قابل تأمله، کنتم خیر امتن، یعنی ما در مقام تشریع شما را در یک جایگاه برتر قرار دادیم، احکام ویژه را به شما دادیم و تفضیل تشریعی دارید شما، یا اینکه خیر امتن اخرجت للناس تفضیل تکوینیه، یعنی در متن خارج هم شما تفاضل دارید، برتری دارید. این هم یه سؤاله در مورد آیه. نه برتر، همین برتر، برتری که خدا به شما داده در تشریعی هست یا اینکه نه تکوینا هم شما رو برتر قرار داده، مثل همون کرمنا بنی آدم و اینا، اونجا هم همین سوال هست دیگه که کرمنایی میخواد بگه که یعنی باطنی که تکلیف بهشون داده یا اینکه نه ذاتشون برتریه. اینجا هم یه چیز شبیه اون، البته حالا با تفاوتایی که داره. بس اینم توی آیه قابل تأمله که احتمال داره بگیم که کنتم خیر امتن خیریت تکوینی است، ممکنه بگیم خیریت تشریعی است، البته لا یبعد که بگیم اطلاق داره، هر دو رو میگیره، شما تکوینا و تشریعا برتری. بله فضل الله هم علی کثیر من العالمین، هم چه چیزی اونجا هم داره. اینا مالا دیگه بحث تفسیریشه، ولی به هر حال ببینید حالا سرجمع قصه اینه که این آیه برخلاف آیه قبل اون قاعده الزامی رو نمیگه، این قاعده ترجیحی رو میگه و لذا این دامنش هم خیلی وسیع تره. پس معلوم شد تفاوت این دو آیه خیلی زیاده، علی رغم اشعارات و یک گوشه کنایه هایی که ممکن بود از آیه به دست بیاریم برای اون مسئله، ولی سرجمعش نمیشه به لحاظ فنی و اصولی بگیم این بیش از یه رجحان افاده میکنه. رجحان که باشه اون وقت میتونه معروف همه خوبی و بدی های مستحب و واجب و حرام و مکروه همه اینا رو بگیره. پس اون قاعده الزامی بود با محدوده مشخص، این قاعده رجحانیه با محدوده اوسع. این بحث هم از این بریم. آیه سوم حالا به لحاظ تفسیری بازم میشد خیلی حرفا رو اینجا زد، ولی دیگه حالا همه اون جهات که نمیشه اینجا. آیه سوم داره که آیه شریفه عرض شود که 114 همین سوره آل عمران، این سه تا آیه ردیف در سوره آل عمران بود. اعوذ بالله السميع العليم من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. آیه میفرماد که گروهی از اهل کتاب این ویژگی ها را دارن، که گفته شده که مقصود اینه که گروهی از اهل کتابیه که اومدن مسلمان شدن، این ویژگی ها ویژگی های اسلامی است، نه اینکه با حفظ هویت اهل کتابیشون این ویژگی ها را دارن. چون بعضی به این آیه چی کردن بعد در شبهاتی که میخوان چه بکنن، میگن این آیه میگه اهل کتابم رستگار و نجات دارن، تو نظریه رستگاری و نجات اونها یکی از آیاتی که بهش تمسک شده اینه، ولی اون تمسک درستی نیست. من اهل کتاب امت قائمه، میگه این از شبت که ویژگی هایی دارن، یتلون آیات الله آنها اللیل و هم یسجدون یؤمنون بالله و یوم الاخر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات. این آیه هم همون بحثای قبلی داره، خیلی یک بحث این آیه که ربطی اینجا نداره اینه که به این آیه تمسک شده برای اون نوعی پلورالیزم نجات و نمیدونم یه حرفا اونا، که اون تمسک درست نیست و جای خودش. اما اون چی که به اینجا برمیگرده این است که عرض شود که این آیه مثل آیه قبلی دلالت بر وجوب نمیکنه. چرا؟ برای اینکه داره توصیف میکنه یک گروه خوبی را به 5-6 تا صفت، از جمله اینکه یعمرونه و ینهونه، این توصیف در مقام مدح رجحان را افاده میکنه، اما اینکه وجوب رو بخواد افاده بکنه نه. ولذا اینم میشه مثل آیه قبل مطلق اون امر معروف و نهی از منکر راجح مطلق که در مستحبات و واجبات و همه جاریه، اون قاعده خیلی عامه رو این افاده میکنه. عرض شود که اینم از این آیه شریفه. البته این آیه رو با آیه قبل مقایسه بکنید، اونجا تؤمنون بالله بعد از امر معروف و نهی از منکر آمده بود، اینجا یؤمنون قبل از امر معروف و نهی از منکر آمده. این حالا شکل ظاهری اولیاش که بگیریم اینه که اونجا میگن تؤمنون، این ذکر عام بعد از خاصه، ذکر کل بعد از جزء آیه قبلی. امر معروف و نهی از منکر یکی از جلوه های ایمانه. اون اینجا میگن نه، ذکر خاص بعد العامه. اما از شبت که به این یک احتماله، یک احتمال دیگه هم به عنوان احتمال میشه داد که در واقع امر معروف نهی از منکر این دو آیه رو که با هم ببینیم میخواد بگه محفوف به دو ایمانه، یه ایمانی که پایه امر معروف نهی از منکره و یک ایمانی که به واسطه امر معروف نهی از منکر ایجاد میشه. چون امر معروف نهی از منکر هم ایمان شخص رو بالا میبره هم ایمان رو در جامعه توسعه میده. اینا به عنوان احتمال میشه گفت که در واقع این آیات رو کنار هم بذاریم، میگه امر معروف نهی از منکر هم معلول ایمانه هم علت ایمانه، محفوف به دو ایمانه، حالا در دو رتبه یا در دو دائره. اینا ممکنه که جزء اشعارات آیه باشه دیگه، حالا اینا جزء استظهارات اشعاری است تقریبا. این آیه هم حالا دیگه بحث سریع ازش بگذاریم چون نکات دیگهش خیلی الان با بحث ما ربط نداره. آیه چهارم متفاوته با این آیات. این آیات مربوط به امت بود، البته یکیش الزامی بود دوتاش غیر الزامی. اما آیه چهارم آیه 157 سوره اعرافه که همون آیه مشهور که الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خب این آیه یک کمی چند تا بحثش رو باید یک توقفی داشته باشیم. ببینید این آیه عرض شود که چند جهت بحث داره. یک، این که این پیامبری که داره توصیف میشه که پیامبر اسلام هست صلوات الله و سلام علیه، اوصافی براش ذکر شده، 11 صفت 18 صفت در این آیه شریفه برای پیغمبر ذکر شده، الرسول النبی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه. خب این صفت یامرهم به معروف و ینهاهم عن المنکر برای پیغمبر اکرم ذکر شده. یک نکته این است که این افاده وجوب میکنه یا نه، یعنی تکلیف وجوبی پیغمبر رو داره میگه یا نه. اون قاعده قبلی ما میگه نه، داره در مقام مدح فعالیت های پیغمبر رو بیان میکنه، یکیش هم امر و نهی به معروف و منکر. اما در اینجا ممکنه بگیم که اون مقام رسالت و نبوت و شأنی که رسول نبی داشت و سیاقی هم که داره که در مقام ابلاغه، در مقام پایه‌ریزی دین هست، ممکنه بگیم این قرینه خاصه ایست که اینجا وصف در مقام مد میره به سمت دلالت بر وجوب. یعنی این عمل یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث یضع عنهم اسرهم و یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اینا وظایف رساله پیامبری او بوده. این یک مطلب که ممکنه اینجا اون قاعده کلی بگیم فرق میکنه، در مقام مدح بیش از رجحانو نمیرسونه، ولی اینجا مدح پیامبری است که در مقام رسالت و ادای تکلیف پیامبری ممکنه بگیم این داره در وجوب میکنه. این یک بحث که اگه این باشه میشه وجوب خاص. اگر این رو بپذیریم یا حتی این رو نپذیریم رجحان رو بگیم، سوال دوم و بحث دوم در این آیه میشه که آیا این از مختصات پیغمبره، آیا فعلا مربوط به پیغمبر اکرمه، ولی آیا می شود بگیم این رو به دیگران تعمیم بدیم یا نه؟ آیا می شود این رو به دیگران تعمیم بدیم یا نه؟ ما گفته ایم که یه بحثی قبلا در همون بحث‌های قبلی داشتیم، ما می گفتیم این آیه شریفه یه وجوهی برای تعمیم اینجا میشه ذکر کرد. یکیش مهمترینش اینست که عرض میکنم، اینه که بگیم ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. ما احتمال دادیم این لکن فی رسول الله اسوتون حسنه اشارت که یه قاعده اصولی است، داره میگه اونی که برای پیغمبره برای شما هم هست. این لکن فی رسول الله اسوتون حسنه یک بیان فقهی محض نیست، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه حالا بالمطابقه یا بالالتزام میگه که اونی که پیغمبر داشت شما هم دارید. یه وقتی هست که لکن فی رسول الله اسوتون حسنه میگیم ببین او چیکار میکنه، شما مثل او رفتار بکن در حد یه حکم فقهی. یه وقتی میگیم لکن فی رسول الله اسوتون حسنه یعنی اون حکمی که او داره برای شما هم هست. این یک احتمال در این آیه شریفه، این احتمال ما قبلا دادیم. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه یعنی الگوی شما او هست با همه تفاصیلش، یعنی اگر احکامی برای او تبیین شد اون برای شما هم هست. ولی زمان همه اونایی که راجع به پیغمبر اگر اینو بپذیریم، یا وجه دومش الغای خصوصیته مگر در جایی که احراز بکنیم، اون وقت همه اونایی که مربوط به پیغمبره یا امامه اینا برای دیگران هم هست، الا اینکه دلیل خاص داشته باشه میتونه این مال پیغمبره. ولی اگه این دو وجه الغای خصوصیت یا لکن فی رسول الله اسوتون حسنه رو نپذیریم، نادیگه این هر چه مربوط به پیغمبر خطاب شده مال خودشه، تعمیمش رو باید ما دلیل خاص پیدا بکنیم. این دو تا قرینه عامه ممکنه کسی ادعا بکنه، یکی لکن فی رسول الله اسوتون حسنه رو اینجور مضمون و مدلولی براش قائل باشه، یکی هم الغای خصوصیت. یکی دو نکته دیگه در این هست، هفته آینده ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.